بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. بعد از ادعای وحدانیت خدای سبحان و اقامه چندین دلیل بر توحید حق، فرمود این ادله برای عاقلین است، لآیات لقوم یعقلون. در قبال عاقلین کسانی هم که از این ادله به عنوان توحید بهره نمی برن، با اینکه این ادله آیات روشن الهی است، از این ادله استفاده توحید حق نمی کنن، قهرن چون نیازمندن و نتوانستن طبق اون ادله وحدت حق سبحانه و تعالی را درک کنن، ناچار به دنبال غیر خدا حرکت می کنن. زیرا نه می توان نیازمندی را برطرف کرد که اصلا محتاج نباشن، و نه درک کردن که رافع نیاز خدای سبحان است بلا غیر. حاجت هست غازی حاجات را درک نکردن، به دنبال بیگان را افتادن. لذا فرمود و من الناس، این تعبیر تعبیر تحقیرآمیز است، نظیر آیه هشتم همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت. فرمود و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخره و ما هم به مؤمنین. این و من الناس تعبیرش تعبیر تحقیرآمیز است. بنابراین یا انسان باید بگوید من محتاج نیستم، این مقدور نیست، یا باید بفهمد که قاضی حاجات او کیست، این مقدور است و عقل میخواهد. و اگر کسی عاقل نبود، اون نیاز را احساس می کند، قاضی نیازها را درک نمی کند، بیراه می رود. منتها انسانهای عاقل چه به دنبال قاضی حاجات می روند؟ سه گروه هم، بعضی ها به دنبال قاضی حاجات حرکت می کنند تا حاجت اونها را در جریان ترس از خطر برآورده کند. اینا کسانی هستند که خوفاً عبادت می کنند، عاقلاً عبادتشون مقبول هست، اهل سعادت هم هستند، منتها متوسطند. گروه دوم از عقلا کسانی هستند که خدای سبحان را طمعاً عبادت می کنند، یعنی برای نیل به بهشت. عاقلاً عبادت اونها مقبول هست، محبوب خدایند، منتها در حد توسط. از این دو گروه برتر و بالاتر که زمینه کمال نهایی انسان کامل است، اون انسان عاقلی است که هم نیاز را درک می کند، هم نیاز خود را وصال حق می داند، و هم می داند که خدای سبحان قاضی این نیاز است، لذا خدا را حبن له عبادت می کند و می گوید این عبادت آزاد مردان است. پس اینها که عاقلن سه دستن، یا خوفن عبادت میکنن، یا شوقن، یا حبن. و اینها که عاقل نیستند و در برابر عاقلانن، کسانی هن که به بیگانه به غیر خدا سر می سپارن. اینها که به غیر خدا سر می سپارن اون قسم سوم را ندارن که به نام محبت عقلی و امثال ذلک. چون اگر کسی به غیر خدا سر سپرد در حد خیال و وهم است، او اونچنان نیست که در حد عقل عالی بیندیشد یا در حد عقل عالی ارادت بورزد. ارادت او در همون محدوده اندیشه او. اندیشه یک انسان غیر موحد از خیال و وهم نمی گذرد. اگر به حد عقل راه می‌یافت که موحد بود. هرگز یک انسان غیر موحد به مقام عقل نمی‌رسد، در حد وهم است و خیال که در قلمرو شیطنت شیطان است.
در این محدوده یا خوفاً من العذاب عبادت میکنم یا طمعاً الی نعمت دنیویه عبادت میکنم. هم عبادت اینها در محدوده خوف و طمع است، در حد حریت و کرامت بالا نمی رود اولاً، و اون هم که در حد خوف و طمع است در همون تنگنای دنیاست، نه وسیع تر ثانیاً. برخلاف انسان عاقل، انسان عاقل که خوفاً یا شوقاً عبادت می کند هم در محدوده دنیاست هم در محدوده آخرت. یک انسان عاقل اگر به اون حد نهایی نرسد، خدای سبحان را یا برای نجات از عذاب دنیا و آخرت عبادت می کند یا برای جلب منافع دنیا و آخرت عبادت می کند. حد خوف و طمع انسان عاقل خیلی طولانی است، چون به قیامت هم می رسد. ولی یک انسان غیر عاقل که در محدوده طبیعت می اندیشد و غیر، خوف و طمع او هم در محدوده دنیاست، چون او به قیامت معتقد نیست، نه به بهشت معتقد است نه به جهنم. پس خوف و رجای او هم در تنگنای طبیعت است. از چند جهت بین عاقل و غیر عاقل فرق است. منتها این کتاب آسمانی به جای اینکه از اونها به عنوان مجانین یاد بکند، در پرده حرفش رو زد، فرمود اینها لآیات لقوم یعقلون، بعد فرمود ومن الناس من یتخذو من دون الله. خب این معناش آن است که اینها یعقلن، اونها لا یعقل. منتها این را در کمال ادب بیان کرده است، وگرنه مقابل یعقل قرار دادن خب همون لا یعقل است. لکن تعبیر نکرد که اینها لا یعقلون، فرمود ومن الناس من یتخذو من دون الله اندادن، یحبونهم کحب الله. این تشبیه برای آن است که روشن بشود در محدوده طبیعت است اولا و در خصوص تنگنای دنیا ثانیا. هرگز یک انسان غیر عاقل در برابر بت اونطور خضوع نمی کند که یک انسان عاقل در پیشگاه ذات اقدس اله اونطور خشوع دارد. چرا؟ چون خضوع و خشوع و سایر عبادت‌های عقل عملی، یعنی گرایش‌ها که به ایمان برمی‌گردد، تابع اندیشه و علم است. انسان هر اندازه که می‌فهمد ارادت دارد، ممکن است بفهمد و ارادت نورزد مثل عالم بی عمل، ولی ممکن نیست عمل از حد علم بگذرد، بیش از اندازه فهم عبادت کند، این ممکن نیست، زیرا گرایش های درونی او را اندیشه ها و علم او تنظیم می کند. ممکن است علم قوی نباشد و عمل ننشیند مثل عالم بی عمل، ولی ممکن نیست عمل اونقدر مستقل باشد که از محدوده علم هم بگذرد، به جای انسان برسد که چیز را نمی فهمد دل ببندد، این ممکن نیست. و چون این گروه به اون حد نرسیدن که ذات اقدس اله را بفهمند به مقداری که برای انسان ها میسور هست، محبت اونها هم به اون اندازه نمی رسد که اولیای الهی میگوین ما خدا را حبن له عبادت میکنیم و تلکه عبادت الاحرار. پس محبت کفار نسبت به بتان هرگز در حد محبت اولیای الهی نسبت به ذات اقدس اله نیست. اونگاه این محبتی که درباره عبادت بت‌پرستان ذکر شده است همون محبت دنیایی است که خدای سبحان مکرر به این گروه فرمود بل تحبون العاجله، یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، یا بل تحبون المال حبا جما، یا اینا استحب الحیات الدنیا علی الاخره. چون محبوب اینها دنیاست، و اگر به شخص یا فرشته دل می‌بندن برای آن است که یا خطر دنیایی را از اینها برهانه، ترد کند اینها را از خطر برهانه، یا منافع دنیایی را به اینها برساند. این که در آیه محل بحث فرمود و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله، یعنی دیگران خدا را دوست دارند، اینها بت‌ها را دوست دارند، نه اینکه محبت اینها در حد محبت اولیای الهی باشد. لذا فهمند والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی فرض ندارد که یک انسان بت‌پرست اونطور بت را بپرستد که اولیای الهی خدا را می‌پرستند، برای اینکه محبت او تابع بینش او و بینش او بسته است و خدای سبحان افراد کافر را به معیشت زنگ و به اندیشه زنگ محکوم کرده است. فرمود این قلبش بسته است، برخلاف اولیاء الهی که از شرح صدر برخوردارن. ند یعنی مس، خواه بت‌ها در حد فرشته ها باشن یا ستاره ها باشن یا سران خودسر بشر باشن، برای اینکه در همین آیه بعد می‌فرماید که استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب. خب خیلی هستن که تابعند و بتانشون و مطبوعان اوناست. حالا یه وقت انسان ستاره رو میپرستد، یک وقت فرشته را میپرستد، یه وقت فرعون را میپرستد، فرقی ندارد. در این کریمه بعدی فرمود به این که تابعین از مطبوعین، مطبوعین از تابعین فاصله گرفتن، انداد اختصاصی به اصنام و اوثان و امثال زارک ندارد. فرمود غیر خدا را مثل خدا قرار میدن. ند یعنی مثل. این تعبیر به انداد چه نشانه جمع است یا برای آن است که وقتی سخن از خدا نبود، غیر خدا مطرح شد، غیر خدا معیاری ندارد، آلهه فراوان است، ارباب متفرقون مطرح می شوند، آلهه دروغین مطرح می شوند، هر قوم برای خود الهی می بافد و می سازد که اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، که این جمع انداب و کثرت انداب برای کثرت بت پرستان است. یا نه، ممکن است یک شخص در طی عمرش در شئون گوناگون انداد و ارباب فراوان داشته باشد، چون معیاری که ندارد، هر روز تابع یک بت خاصی. یا یک شخص در طول عمر اندادی را می‌پرستد، یا گروه کثیرند که دارای انداد و ارباب فراوانند و غیر خدا را مثل خدا قرار می‌دهند. مثل قرار دادن و شریک قرار دادن نه به این معناست که گاهی برای خدا گاهی برای شریک عبادت میکنن. اصلا بت پرست برای خدا هرگز عبادت نمی کند. بت پرستی مثل ریا نیست. یک انسان مرائی ممکن است عبادتش مشروب به ریا باشد، یعنی یک قدری برای خدا یک قدری برای ارائه مردم، ولی بت پرست اصلا برای خدا عبادت نمی کند. میگه ما بود دسترسی نداریم. بین ما و خدا این بتان فاصله و واسطه‌اند. ما بت‌ها را می‌پرستیم تا مقرب و شفعای ما باشند. این که گفته می‌شود بت پرست برای خدا شریک قائل شد، نه یعنی بت پرستی در حد یک ریاست که برای خدا در عبادت شریک قائل شده باشند، یک مقداری به خدا عبادت کنند، یک مقداری به غیر خدا. اونا اصلاً برای خدا عبادت نمی‌کنند. میان خدای سبحان عالم را آفرید و کار را به این بت‌ها واگذار کرد. برای این بت‌ها هم بر اساس تفویض استقلال قائلم. فقط بت را می‌پرستم خالصاً لوجه صنم ولا غیر، و از این بت‌ها توقع تقریب و تشفیع دارم، شفاعت دارم. این معنای شرک است، این معنای مماثل است. نه اینکه یه قدری برای خدا یه قدری برای بت، نه برای خدا هم سجده کنن مثل اون چه برای بت سجده می کنن و بالعکس. اصلا برای خدا عبادت نمی کنن. کاری که مال خداست به غیر خدا میدن، این می شود اتخاذ ند و شریک. کاری که مال حق است به باطل میدن، این می شود اتخاذ ند و شریک. نه اینکه شریک قائل شدن برای خدا به این معنا باشد که هم برای خدا هم برای غیر خدا. عبادت فقط برای خدای سبحان است ولا غیر، هم خالص هم واسب، که دو بحث قرآنی. واسب یعنی تمام که ناظر به کمیت است، خالص یعنی محض که ناظر به کیفیت است. همه عبادت ها خالصا باید لله باشد، هم واسب هم خالص. و بت پرستا همه عبادتشون برای بت بود، هم واسب هم خالص. همه عبادت ها محضن برای بت بود و اصلا خدا را نمی پرستیدن. اگر یک کسی در مونگای ساخت، این عمل انسانی است، مقبول است، خدای سبحان قبول میکند، یه پاداش دنیوی هم میدهد. مثل اینکه یک انسان بت‌پرست کشاورزی کند، سواء للسائلین، فرمود در این نظام هر که کار کرد خدا به او بهره میدهد، اما در همین محدوده. ولی کارهای عبادی اینها، اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، کارهای عبادیشون سراب است، کارهای مادیشون که توسلی است، البته سواء للسائلین. این نظام سفره است که کافر و مؤمن در کنار این سفره آرمیدن. و چون بینش یک انسان بت‌پرست در حد اون عقل نیست، لذا عبادت های اون هم در حد خوف و رجاست. و این محبتی که در آیه محل بحث آمده، یتخذون من دون الله اندادن یحبون هم که حب الله، محبت در حد رجاست، نه اون محبتی که فوق خوف و رجاست. این محبت معنای طمع است، مثل این انسان مال رو دوست دارد، این یه محبت طمعی است، نه محبتی که فوق خوف و رجا باشد. در اون تفلیسی که از بیان است امیر سلام الله علیه آمده، در بیان سید شهدا سلام الله علیه آمده، در بیان امام صادق سلام الله علیه آمده، در روایات دیگر آمده که عبادت ها سه قسم است، یک قسم خوفن است، یک قسم رجاءن است، یک قسم حبن. اون محبت فوق خوف و رجا چه نصیب بت‌پرست نخواهد شد. بت‌پرست اگر هم محبتی دارد در حد طمع است و رجا. و این که محبت بت‌پرست را همون محدوده رجا و طمع تبیین می کند، آیاتی است که می گوید، می فرماید به این که اینا یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، اینا دنیا را دوست دارند. یا خطاب بکند تحبون المال حبا جما، جم یعنی انبوه. ممکن است کسی مال اندک داشته باشد ولی محبت وافر دارد به همین مال کم، لذا برای مال کم هم احیانا حاضر است که خلاف بکند. اون چه که خطر دارد حب جما، تحبون المال حبا جما، که این حب انبوه است ولو مال کم باشد. این حب که نمی گذارد انسان به اون حب راستین راه پیدا کند. اگر محبت در حد طمع شد، عبادت هم در حد طمع است. خدای سبحان از این دنیا دوستان در سوره مبارکه فجر این چنین تعبیر کرد، فرمود به این که کلا بلا تکرمون الیتیمه ولا تحاضون علی طعام المسکین. تحاضون یعنی یک دیگر را تشویق نمی کنید. یه وقت هست که جریان سیل پیش میاد، خب انسان خودش کمک می کند، این کار فردی، فرمود محاضه کنید، دیگر را تشویق کنید. محاضه کردن غیر از این که خود انسان اقدام بکند، فرمود اگر احیانا خودتان اقدام کردید، این گوشی از کار خدمات اجتماعیتونه. ولا تحاضون علی طعام المسکین، محاضه کنید، مثل مباحثه کردن، یک دیگر را تحذیر کنید، ترغیب کنید، تشویق کنید، همه یک دیگر را محاذه کنید بر اطعام مسکین. و تاکلون التراث اکلا دما و تحبون المال حبا جما، ولو مال کم باشد. خب اگر کسی در این محدود است که او حب فوق خوف و رجا ندارد، حب او هم در حد حب طمع است. در سوره مبارکه قیامه که اصل کلی را بیان میکند، میفرماید به این که آیه 20 سوره قیامه این است، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، شما دنیا را دوست دارید و آخرت را ترک میکنید. خب اگر کسی محبوب او دنیا شد، یعنی او طمع دارد نه اون محبت صادق. وقتی اهل طمع بود هرگز اون حب عقلی نصیبش نمی شود. نظیر و زگن ناس حب و شهواته من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، که این حب در حد طمع. پس اگر در آیه محل بحث فرمود بت پرست ها به انداد الهی محبت دارن اون طوری که خدا محبوب مؤمنین است، یعنی به جای این که به خدا علاقمند بشون، بت برای اینا خدا شد و به بت علاقه دارند، این علاقه اینها در حد طمع است، در حد رجاست. البته اون دو قسم درباره بت‌پرستی بت‌پرستان راه دارد، یعنی خوفن و طمعن راه دارد اما حبن راه ندارد. این یک مطلب، که این حبنی که در این آیه ذکر شده در حد حب عقلی که عبادت احرار در اون سانو حدث نیست، بلکه در حد طمع است و رجا. مطلب دوم این است که همونطوری که اوساط مؤمنین خدا را یا خوفن عبادت میکنن یا طمعن، کفار ولو بزرگانشون هم بت‌ها را در حد خوف و طمع عبادت میکنن، یا به امید این که از این بت‌ها طرفی ببندن، یا برای این که مبادا گزند اونها دامنگیرشون بشود. لذا وقتی بعضی از انبیا علیه بت‌ها قیام کردن، بت‌پرستا میگفتن به این که شما چون به این بت ما اهانت کردی و بدرفتاری کردی، مثل این که بت ما به تو آسیبی رسوند. خلاصه این نابسامانی فکرت در اثر بت زدگی. قبلش این است که قال و یهودو ما جئتنا ببینه و ما نحنو به تارکی آلهتنا ان قولک و ما نحنو لکه به مؤمنین این نقولو الا اعتراک بعض آلهتنا به تو. فکر ما این است که این بدرفتاری که نسبت به بتانمون کردی یا به این بتها ایمان نیاوردی، بعضی از این بتها معترض تو شدن، عوارضی از ناحیه بتها به تو رسیده است. اعتراک بعض آلهتنا به سو، یعنی اعتراض علیکه به سو، عارضه بدی از بتان به تو رسیده است. خلاصه بت زده شدی مثل جن زده. الا اعتراک بعض آلهتنا به سو، قال انی اشهد الله و اشهد انی بری مما تشرکون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. بنابراین بت پرستان یا خوفن عبادت می کنن یا رجاءن و طمعن، حبن هرگز عبادت نمی کنن، چون فرض ندارد که انسان به حد عقل نرسد و عبادتش عبادت احرار باشد. لذا خدای سبحان به انبیا می فرماید به این گروه شما اعلام بکنید که حد اکثر بینش اینها در حد ترجیح دادن دنیا بر آخرت است. محبتشون برای آن است که محبوب اینها بت‌هاست، که این بت‌ها وسیله بشوند که تا اینها به خدای سبحان در حد محدود دنیا نزدیک بشوند، یا از منافع برخوردار بشوند یا از عذاب دنیای نجات پیدا کنند. و این بت‌ها را مستقل می‌دانستند و اگر این شفاعت را در حد اذن خدا می‌دانستند، که معتقد بودند به این که اینها وسیله‌اند مستقل نیستن و خدا اذن داد، اون مسئله دیگه بود. این بت‌ها را در شفاعت مستقل می‌دونستن، می‌گفتن اینها شفیعن. از اینها اگر سوال می‌کردید که این شفاعت را کی گفت و کی به اینها داد، می‌گفتن اینها شفیعن. شفاعت را برای بت‌ها بالاستقلال قائل بودن. لذا خدای سبحان می‌فرماید به این که اینها کسانی می‌پرستن که نه دلیل دارن که ای را باید پرستید، نه از اینا کاری ساخته است. در سوره مبارکه حج می فرماد به این که آیه 71 سوره حج این است که و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. سلطان یعنی دلیل، دلیل رو میگن سلطان برای این که مسلط بر وهم و خیال است، یا عقلی باید باشد یا نقلی. اگر برهان عقلی شد میشه سلطان عقلی، برهان نقلی شد میشه سلطان نقلی. فرمود ما سلطانی بر اینا نازل نکردی، نه عقل تجویز میکند بت پرستی را، نه وحی تصحیح میکند بت پرستی را. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم، یعنی نه عقلا نه نقلا دلیلی ندارم. و ما للظالمین من نصیر، برای اینکه اینا مشرکند و ظلمی بدتر از شرک نیست. اونگاه در بعض از آیات دیگر فرمود که شما اگر بخواهید بت‌ها را بپرستید که از اونها نفع ببرید یا از آسیبی اینها محفوظ باشید، اینا کاری از اونها ساخته نیست. اون را در سوره مبارکه یونس آیه 18 اینچنین بیان می‌کند، فرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، یعنی عبادت اوساد یا خوفن است یا طمعن. این معبود نه موجودی است که بشود از او ترسید نه می شود بود امیدوار بود. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. پس از خود این بت ها کاری ساخته نیست. اگر کسی بگوید ما از اینها توقع نداریم، فقط میخواییم اینها ما را به خدا نزدیک کنن، میفهمد اینها اهل تقریب الالله و شفاعت هم نیستن. و یقولون ها اولای شفعاء اولا عند الله، میفهمد از اینها مستقلن کار بخواهی، اینا مالک ضرر و نفع نیستن، نه زارن نه نافع، نه زارن تا شما خوفن عبادت کنید، نه نافعن تا شما طمعن عبادت کنید. وسیله هم نیستن. اگرم بگید وسیله، خب کی اینها را وسیله قرار داد؟ و یقولون ها اولای شفعاء اولا عند الله. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. چیزی که خدا نمیداند شما میگید؟ چیزی که خدا نمیداند یعنی نیست، نه اینکه هست و معاذ الله خدا نمیداند. عدم محض معلوم نیست، چون علم ظهور است، ظهور با عدم محض سازگار نیست. اما چیزی که خدا نمیداند شما میگید یعنی چیزی که نیست شما میگید، نه اینکه هست و خدا نمیداند. اگر خدای سبحان به کل شیء علیم است کما هو الحق، اگر جای علم نبود معلوم میشود شیء نیست، نه اینکه شیء هست و خدا عالم نیست. اگر چیزی شیء بود یقینا معلوم حق است، و اگر علم حق صادق نبود معلوم میشود او شیء نیست. لذا فرمود اگر عبادت برای خوف است که اونها زار نیستن، اگر عبادت برای طمع است که اونها نافع نیستن، اگر عبادت برای استشفاع است و شفاعت کردن است و شفیع گرفتن است که خدا به اینا شفاعت نداد، خدا به اهل بیت شفاعت داد، چون من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. خب کجای قرآن کجای عقل آمده که این بت ها شفیعن؟ یه عده شفیعن مشخص هم هست کیا هستن، خدا به اونم اذن داد. باید به اون عده ارادت پیدا کرد، محبت پیدا کرد، به اونها سر سپرد، اونها رو بهتر از جان خود دوست داشت، چون خدا فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. خب درباره دیگران کسی حق نداره محبت داشته باشد، که او رو که خودش گفت فرمود به علی و اولاد علی دوست داشته باشه، این اجر رسالت است. در خاندان اینا سر بسایید، اونا رو بهتر از خودتون دوست داشته باشید، این وسیله است. بالاخره وسیله او بود قرار بده. این چه فرمود وابتغوا الیه الوسیله در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، این تمسک با هم در شبه مصداقیه که صحیح نیست. انسان بگوید من ایران وسیله قرار دارم، برای که خدا فرمود ابتغوا الیه الوسیله. خدا که فرمود ابتغوا الیه الوسیله مثل اکرم العلماء است، شما اول باید احراز بکنید که کی عالم است، بعد به اکرم العلماء تمسک بونی برای بیان حکم. خدا فرمود وسیله ها را بگیرید. خب چی وسیله است؟ باید معین کنند. او گفت نماز وسیله است، روزه وسیله است، حج وسیله است، جهاد وسیله است، تولی و تبری وسیله است، اینا وسیله است. محبت خاندان پیغمبر را وسیله قرار داد و حسنه قرار داد. لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، این وسیله است. اما چیزی که مشکوک است ما بگوییم چون خدا فرمود ابتغوا الیه الوسیله، من به این تمسک میجویم برای اینکه مرا به خدا نزدیک کند. این مثل آن است که زیدی که مشکوک العالمیه است انسان اکرام بکند، بگوید که چون مولا گفت اکرم العلماء، خب مولا گفت کسی که عالم بودن او احراز شده است او را گرامی بدار. زید که اینچنین نیست. تمسک به وابتغوا الیه الوسیله در مسائل عادی تمسک به آن در شروع مستاقیه است. اول باید ثابت بشه و چی وسیله هست و چی وسیله است، بعد انسان به وابتغوا تمسک کند. عبادات وسائل الهی هست، چه مستحب چه واجب. اهل بیت وسیله الهی هست، چه اون که امام هست، چه اون که در حد زینب کبرا سلام الله علیها یا فاطمه زهرا یا فاطمه معصومه یا سایر بزرگان این خاندان علیه مصطفی و علیهم السلام، چه اینها رو خدا وسیله قرار داد. همون لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. اما چیزی که نه زار نه نافع است و نه وسیله، نه از خود او کاری ساخته است نه او وسیله کار سازم میتواند باشد، خب این غیر عاقلانه است انسان در برابر او سر بستاید. فرمود و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم، تا اینا خوفن عبادت کنند، ولا ینفعهم، تا اینا طمعن و رجاءن عبادت کنند. اگر بگوین به این که ما اینها را وسیله قرار دادیم، خب کی گفت شما اینا را وسیله قرار بدید؟ و یقولون ها اولای شفعاء اولا عند الله. قول در جواب اونها بگو اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. بنابراین منشأ همه این محبت های بت پرستان دنیا دوستی است ولا غیر. لذا در سوره مبارکه ابراهیم آیه سوم در بیان کفار را معرفی میکند، فرمود الله الذی له ما فی السماوات ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. کافرین کیانن؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. محبوبشون دنیاست. خب اگر کسی محبوب او دنیا بود، محبت او محبت طمعی است، محبت عقلی که نیست. و اگر بت را هم میپرستن حبن، یعنی حب دنیایی، این حب دنیایی در حد طمع است یا در حد رجا است. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یسدون عن سبیل الله و یبغون عوجا اولئک فی ضلال بعید. مشابه این در سوره مبارکه نحل هم آمده است، آیه 73 و 72 سوره نحل این است، فرمود والله جعل لكم انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفظتا و رزقكم من الطيبات اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا. این جامع بین خوف و رجا، او مالک نیست تا شما خوفاً او را عبادت کنید که مبادا قبض کند، یا طمعاً عبادت کنید به امید بس، او مالک چیزی نیست. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات و الارض شیئا ولا یستطیعون. بنابراین کل اون چه که اینها به او دل میبندن در حد محدوده طبیعت خواهد بود و اندادگیری اونها هم برای آن است که دنیا را تأمین کنن. در همین سوره مبارکه نحل آیه 107 بعد از جریان ذکر کفر میفرماید ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. چون محبوب اونها دنیاست، بت‌ها را، خواه بت‌های انسانی خواه غیر انسانی را میپرستن برای دنیا. والحمد لله رب العالمین.